أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم فبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فبدأ عزيزان و سفران معظم، سخن در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه 37 آخرین آیه است که در این سوره خداوند سبحان و تعالی را به پایان می‌برد و توفیق بود که در طی سلسله مباحث گذشته از اون آیه نخستین که وارد شدیم خدمت عزیزان و مباحث حج در این سوره مبارکه آغاز شد، آیه 25 تا آیه 37 دیگه مجموعه مطالبی که علت نامگذاری این سوره به سوره حج است به پایان می‌رسد. در آخرین قسمت از عرائض دیشب گفتیم که فرمود والبدلج الله لکم من شعائر الله، این قربانی شما از شعائر الله است. و اشاره کردیم که جایگاه قربانی در تمام ادیان و شرایع مطرح بود است و مشخص. اینجا هم خداوند سبحان به شعائر بودن قربانی اشاره میکند و توضیح کامل داده شد که شعائر الله اون عباداتی هستند که در اون تظاهر و نمایش وجود دارد. پاره از مسائل و بخش های دین و معرفت دینی بینی و بین الله هست، بین دل انسان و خدا هست. هر مقدار خلوت باشد، نهان باشد، بهتر است. اما یه بخش های از دین است که در اینها نمایش و تظاهر وجود دارد. اساس حج بر این است، بخشی از اعمال حج چنین حالتی را دارد. نمایش حج نمایش عمومی است، تظاهر بین‌المللی برای اسلام. قربانی هم چنین حالتی را دارد. فرمود من شعائر الله است. لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف، اینها را توضیح دادیم و در پایان فرمود فکلوا منها، بخورید از این قربانی. اشاره کردیم این فعل امر نیست بلکه رفت اون ذهنیت صادر می کند که در جاهلیت خوردن گوشت قربانی را برای خود قربان کننده حرام می دانستند. در جاهلیت این سنت اونها بود. اسلام گفت نه، من این ندارد که استحباب هم دارد. اگر بتوانید از گوشت قربانی خودتون استفاده کنید بد نیست، پسندیده است، بجاست. بانگاه و از عمر القانع و المعتر، این رو بخورانید به قانع و معتر. توضیح دادیم که قانع اون انسان است که یه حجابی بین او و بین مال مردمان وجود دارد. گفتیم قناعت از ماده قناع میاد. قناع یعنی اون پرده‌ای که بر صورت میافکنند، نقنع. قانع کسی است که بین چشم او و بین اموال دیگران فاصله است، همه نیزمان مردمان ندارد، چشمی ندوخته است جز فضل خداوند. این میشه قانع. به این انسان همیشه خیر است. این انسان است که چون نگاه نمی کند به مال دیگران، سرمایه دیگران، ناموس دیگران، لذا قام به مال زبخ الله و اون چه خدا بود داده است بخنده می کند. به این گنج بی پایان است. ولی معتر هم بکیم از ماده اعتراض، یعنی اعتراض، یعنی توجه کردن، رو آوردن. ادهی می آیند به نزد شما بدهید. اونها که نمی آن و روی آمدن ندارن احوال اونها هم بپرسید، به یاد اونها هم باشید. این قربانی رو بیان اینها تقسیم کن. خب این قسمت رو خدمت عزیزان گفتیم. بعد فرمود که ذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ما مسخر کردیم شما رو بر این قربانی. این اشتر با این وضعیت و با این جسمانیت و با این قدرت مطیع شماست، نیستید، کار رو میزنید، میخوابانید، این تسخیر الهیست برای شما، لعل نکن تشکرو، باشد که شما شکر نعمت خدا را به جا آورید. در ادامه از کلم این آخرین قسمت است و آخرین آیه است که مطرح میشود، فرمود لن ینام الله لحومها ولا دماغها، مبادا در ذهن کسی بیاید که خدا را حاجت به این قربانی شماست، نه خدا من هیچ حاجتی به قربانی شما ندارد، بهره این نمی کند به خداوند لحوم گوشت این قربانی و نه دم این قربانی و خون را، اینها سودی برای خداوند ندارد و اینها بنا نیست که به خدا برسند، یعنی گوشت رو خونی که ریخته می شود این رو خداوند سبحان از شما طلب نمی کند، مراد و مقصود از قربانی این نیست، بلکه خدا از شما چیز دیگری طلب می کند. چه می کند خداوند؟ فلسفه این قربانی چیست؟ ولیکن ینال خود تقوا منکم، خداوند سبحان می خواهد که این قربانی شما را به تقوای الهی نزدیک کند، این عاملی باشد برای وصول به تقوا. عنایت دارید این نوبته مکرر متذکر شدم در سیاراتی که در مورد حج بحث میکردیم از ایران، که برحال تمام این اعمالی که انجام میشود اینها قالب عمل است، قالب سوری عمل رو ما من هایون روح عمل اگر عرض کنیم خونه می نشد. دیشم خدمت عزیزان به مناسبت و المقیم الصلاه عرض کردن در باب نماز همین است، در باب زکات همین است، ما افراط نمی کنیم، نه قالب رو ترجیح می دهیم و به اصطلاح راجعان می دهیم، نه محتوا رو توجه داشته باشیم در اعمال شرعیمون، هم اون ساختار و چهار چوب عمل در شریعت مقبول است. این قربانی را شما اگر قربانی آوردید که این عیب داشت، معیوب بود این قربانی، اون شرایط ذبح را نداشت، این مناسب نبود برای قربانی کردن، ولی اون که دل شما آماده پذیرش تنهایی هم باشد، اون روحانیت قلبی هم حاصل کنید، شما قربانی هم انجام ندادید، تقوا هم برای شما بیاورد قربانی هم انجام ندادید. اگر شما عالی ترین قربانی را در زیباترین شکل نه یک بلکه صد شطور در منا قربانی کردید، اما اون اثر لازم تقوایی که باید این قربانی در جانتون بگذارد نگذاشت، شما اسقاط تکلیف کردید اما به قربان نرسیدید، قربان عامل تقرب است، به تقرب نرسیدید. چه اونجا که بحث قابل عمل است چه بحث محتوا، من نگاهمون بود به هر دو باشد عزیزان در اعمالمون و در عبادات قابل از این نشیم، هم روح عمل رو دریابیم و هم قابلمون رو احترام بگذاریم و حرمت بگذاریم. فرمود اون که مراد از این است این است که تروانی از این قربانی برای شما حاصل شد. در فرماشات معصومین داریم اولین قطره خونی که از قربانی حاجی بر روی زمین ریخته می شود، ملائکت الله غفران خدا رو برای حاجی طلب می کند، به قطره اول خونی که ریخته می شود به تعبیر ما دست ملائکت الله به دعا برداشته می شود برای حاجی و طلب غفران و رحمت خداوند سبحان می کند. از اون لحظه اول شروع می شود. شاید به بیانی بتوانیم چنین بگوییم عزیزان، چه معنال انسان وقتی قربانی می کند و این قربان رو بر زمین می زند، مال خود رو به دست خود تقدیم خداوند سبحان می کند، پاری از مسائل به هدف قرار می گیرد، هدف قرار می دهد. اصلا به طور کلی من نیست این جمله رو عرض کنم، چون آخرین گفتگوی ما در این باب است، اینا می ندارد به عنوان آخرین سخن باشد. هر کدام از اعمال حج رو که بنگرید یه چیزی رو هدف قرار داده از خداوند، با اون یه بخشی از خصوصیات و رضائل، یه بخشی از خصال ناپسند و رفتارهای ناپسند درونی انسان و رفتارهایی که ممکنه در وجود ما انسان ها هم باشته شده باشد به وسیله اون اعمال حج پالایش می شود و از وجود ما خارج می شود. هر کدام از اعمال حج یه چیزی رو هدف قرار داده است، احرام بستن چیزی رو هدف قرار داده است، توضیح دادم خدمت عزیزان، طواف چیزی را، سعی چیزی را، بعضی از این اعمال نخوت رو میبرد، شر رو میبرد، یعنی اون حالات روحی انانیت ها و نفسانیت ها میرسن و انسان میگیرد. اصلی که قربانی دارد، آنی که قربانی هدف قرار داده است، یک اون بخل درونی آدمیان است، یعنی اون حساب ناپسند مالی انسانی است که با قربانی هدف قرار داده می شود. آز رو، طمع را، حرص را، بخل را، انساج را با قربانی خداوند اینها را هدف قرار می دهد که از وجود حالی برداشته شود، کار که کشیده می شود، خون که بر زمین ریخته می شود، این خصال ناپسند هم از درون شسته شود، اینها هم پاک شود و این خود عاقل قرب و تقربی باشد، همان که خداوند فرمود ولا کلیلال و خود حق و آمن کن. اون که خدا از شما می خواهد در این قربانی این از خدا نه به گوش نیاز دارد، نه کمبود پروتئین در دستگاه الهی، نه کمبود مسائل دیگر است. آن که خدا می خواهد که این بار بر دوش تو می گذارد، یه بخشش آن است که شما به جامعه خیر برسانید، یه بخشش آن است که اطعام کنید، اما عمده آن است که در جان و روح شما این اثر حاصل شود. یه فرایند دوسویه در باب مسائل مالی این چنینی ما در اسلام می‌بینیم. یعنی وقتی بحث زکات مطرح میشه، یه بعدش اینه، خود بنده راه از عرض کردم خدمت عزیزان، زکات از بزرگترین عوامل ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه است. اگر در جامعه روح زکات حاکم باشد، یه امنیت اقتصادی حاصل می‌شود. در خیلی از جوامع شما میبینید یه مکانیزم های پیشگیری میکنن، یه سازوکارها میدارن که یه توزیع پاره ای از امکانات اقتصادی اجتماعی در میان طبقاتی باشد، تحت عنوان خیریه ها یا سازمان های تامین اجتماعی و غیره، که یه امنیت اقتصادی رو حاکم کنن. یه حاشیه امنی برای صاحبان سرمایه باشد، این در خیلی از کشورهای دنیا وجود دارد. یه حد اقلی رو تحت عنوان نمیدانم عرض به خدمت که ماهانه بیکاری فیده فلان به یه صدقاتی میدم تا یه امنیت اقتصادی در جامعه حاکم باشد. آنی که خداوند به سبحان برز میکنم قابل قیاس و این مسائل نیست. اونی که در شرق مقدس اسلام به عنوان زکات توضیح میشود، آن که به عنوان خمس برز میشود در اسلام، اون عدالت شرافتمندانه اقتصادی را حاکم میکند، اما یه فرایند دستوری است. در عینی که این معادله اقتصادی رو ایجاد میکند، این تعدیل رو در جامعه ایجاد میکند، اون اثر عمده و مهم در جان معدی و دهنده است که انسانی که زکات میدهد همون مقدار که خیر به دیگران میرساند خیر به خودش میرساند. این دارد دل میکند، این دارد قیچی میکند، اون تعلقاتی که در جان و وجود انسان زنجیر میشود به انسان از خداوند سخن دور میکند. وابستگی های ناپسند اقتصادی خدا یا خدایی فرمان دادی که بده تقدیم میکنم خدایا مال خوست و آتاهم و آتوهم بدی عطا کنید از اون مالی که خداوند به شما عطا کرده است، آمادگی و دادی که خدای فطر و فرمانتا عمل کنید. یعنی خود پرداخت زکات و حقوق شرعی گذشته از آثار اجتماعی و بعد فردی و خیلی فردیست در روح درده و حالت تدفیر نفسی با اون دوری از بغض و حرص و آز و طمع و انسان رو ایجاد می کنند. در باب قرآنی قربانی یکی از افعال روان این است که این آمادگی روحی رو در حاجی به عنوان قدم آخری که در حال می خواهد از به خدمت و این سیل خودش در منا ترکی ببندن، این حالت رو ایجاد می کنند. یعنی می شه گفتی که اون قله حج می شه دیگه، خود منا قربانی اون قله حج است که دیگه بعد از اون حاجی به زیر می آید. اون شرایطی است که دیگه از این زنجیرهای مالی هم میخواهد آزاد شود و رها شود. بنابراین یه نام خود تقوا میکن سخت هزار که سخن ها بکن خداوند مسخر کرده است برای شما چنین امری را. همچین چنین است لط و کبرو با علا ما فدا کن. پس باید شما تکبیر کنید خداوند سبحان الله و بزرگ بدارید از حق را. الا ما هدا کن یعنی این هدایت ای یا به خاطر هدایت خداوند شما را، این که خداوند دستتون گرفت به این رموز رو به شما نشان داد، این که خداوند این اسرار و هجر و در قالب این اعمال فشرده قرار داد که یه انسان مسلمان به حج برود و با یه دنیا و مطلب و تجربه عالی عرفانی اخلاقی اجتماعی از حج بازگردد، با یه دل بینا و تلددی دوباره بازگردد، این خیلی تعظیم دارد در روی خداوند سبحان نسبت به این هدایت عالی که برای شما مقرر کرده است. پس وکیل کنید خدا را ولتو شمدرو. گاهی رو عرض می کردم خدمت عزیزان که تکشیر نسبت به خداوند سبحانه مقام عظیم است. ما دو بحث داریم در باره از باری تعالی، یعنی به یه عبارت می توانیم این دو رو مکمل هم بدانیم. گاه بحث تسبیح و تنزیه از درد است، یعنی ما از اون که ناشایسته به اوز صاحت و قدسی او را منزه می داریم، اون که ناپسند است به خداوند سبحانه اجتناب از اون می کنیم. اتخذ الله و لنا سبحانه هم. آیا خداوند فرزند دارد؟ سبحانه و تعالی منزه است خداوند که فرزند داشته باشد. آیا خداوند شریک دارد؟ یار دارد؟ مدد دارد؟ سبحانه و تعالی ما یشتگون. خداوند چه فرزندی ندارد؟ شریکی ندارد؟ معاونی ندارد؟ معاذبی در کار ندارد؟ با تسبیح شما چه میکنید؟ با تسبیح میزدانی تنزیح میکنید از اون که ناشایی سست برای خداوند سبحان اشتراک میکنید به برحضر. اما به نظر قاری از اعمال معرفت و سخن، تکبیر تنظیم خداوند است از اون که میگوییم و شایسته ایست. تسبیح زودن سکوی نقدی ظرافت در این نکته ها، تسبیح زودن صافت قدسی خداوند است از اون که لام دلیق و بشنه از اون که شایسته ایست. اما تشبیه زدودن خداست و برتر بردن خداست از آن که در ذهن ما شایسته خداوند میاند. یعنی ما در ذهنمون میگیم الله خداوند سبحان الله عظیم است، خداوند علیم است، الله حکیم است، خداوند حکیم است، خداوند قدیر است. چه تصوری شما از قدرت دارید؟ قدرت خدا رو چه میدانید؟ یعنی در ذهنمون میاد مثلا فلان قدر قدرت قدی قدرت اینا قدرت دارن، بعد قدرت خداوند سبحان هزاران مرتبه صدها هزار مرتبه بیشتر از این قدرت است. فلان کس علم دارد، بشریت به یه دانشی رسیدن، انبیا علم دارند، خداوند علیم است، هزاران مرتبه علم الهی از این علم بیشتر است. نمیدانم عرض به خدمتتون عزت خداوند به کسانی عزت داده است، عزت الهی صدها هزار مرتبه از این عزت بیشتر است. الله اکبر میدانه تمام این مسائل رو تکرار کنید، فکر رو راحت کنید، بگید الله اکبر، اصلا استفهام کنید از تمام این مطالب که گفتید، اصلا از تمام این مطالب تبری کنید. خداوند برتر از آن است که شما این قیاس ها را در ذهنتون بیاورید. قدرت او را، علم او را، حکمت او را، عظمت او را، جلال او را، جمال او را با هر مثل و مانند و شبیهی به مزیدی قیاس کنید. مکرر گفتم هنگامی که آمد و گفت الله اکبر من کل شیء، همین مطالب میشه که خداوند برتر از هر چیز است، علم او بالاتر از علم، قدرت او بالاتر از هر قدرت، تمام او بالاتر از هر تمام. حضرت من استخار کن به خاطر این حرفی که گفتید. مگر ما میتوانیم نسبت به صفات الهی تصور ذهنی داشته باشیم که بعد بگیم خداوند چنین و چنان؟ الله اکبر من همه یوسف سکیه مطلب این است فلانی که بگوی فلان برتن دان است که در توصیف انسان به منجر. یعنی نیشه یه ذهن محدود بشری با توانایی های محدود انسانی چگونه میتواند آیه ای باشد که خدا در این آیه بگنجد؟ چگونه میتواند تفسیری از خدا را سکیه به دست دهد؟ زمان نمیتوانید همان بهتر که بگویید الله اکبر خدایا و کبر و تکبیر را تکبیر کنید او را. یعنی اون تو خدای ما استغفار میکنید از اون صفاتی که برای تو صفات پسندیدهی که برای حضرت تو در ذهن ما منقش شود و نقش میبندد که ما وقت به خطا میبریم بزا لب میبندیم لب فرو بسته میگوییم الهی امیتا شما و بسته میتنه و بسته خدای تو همانی که خود حضرت خود را توصیف میکنی و الا ما در شناخت حضرت تو اقرار میکنیم که به تمام معنا کمیت ما لنگ است و معنای واقعی میکنم. پس ببینید تکبیر یه مفهوم خیلی عالی است، یعنی در معارف الهی تکلیل بالاترین معرفت است. اون سطح عالی معارف کلی تکلیل است. اون برتری خداوند سبحان از هر تصور و قیاس و تفکر و از هر صفت محمودی که در ذهن پسندیده ای که در ذهن ما بیاید تا هر مقدار خدا را لطیف بدانی، هر مقدار خداوند و صاحب المغفره را غفار بدانی. اما الله اکبر، شما چقدر دارید؟ هر حدی که برای مغفرت خداوند سبحان تصور کنید الله اکبر میاد اون حد رو میشکند. شما هر حدی که برای قدر خداوند تصور کنید، برای قدرت خداوند در الله اکبر میاد میشکند این ذهنیت شما را. من از الله اکبر، من هم یوسف فراتر از آن است که به توصیف ذهنی شما بگنجد. و این مطلب خیلی مطلب دقیقی است. اینه که عرض کردم این خیلی مطلب دقیقی است. اینه که خداوند لازم میبیند بگوید یا ایها المدثر قم فانذر. اولین دعوتی که بر گوش پیغمبر ملاق جوان میپیچد و رسول را از جای برمیخیزد، اولین نقطه‌ای که پیغمبر حاجت و برندارد همین از ورد به حرکتش آن است که پیغمبر اول با تکبیر آشنا شود، اول با آن عظمت قدسی حضرت باری تعالی و صفات او با یه شمه از آن پیغمبر آشنا شود. وقتی که پیغمبر دانست و رب به حرکت، وقتی الله اکبر رو دانست، اون جلال و اون جمال و اون عظمت و شکوه رو، دیگه حنای هیچ کس در نزد پیغمبر رنگی نداشت. دیگه نه ابو جهل و نه ابو لهب و نه قریش و نمیدانم عرض به خدمت و نه ابو سفیان و نه شرق و نه غرب و نه ایران و نه روم و نه هرقل و نه کسرا و نه بلوک شرق و نه بلوک غرب، هیچ کدام از اینها برای پیغمبر مکرم اسلام تشکیلی قدرتمند منصوب نمی شود و هیچ خوفی و هیچ تگرانی ندارد. ولا یخشون و احدن و از هیچ کس نمی ترسد جز خداوند سبحان، که از برکات تشکیل است و از برکات و ربچه فکرده. فرمود حال که خداوند چنین عنایاتی بر شما کرده است و شما رو محروم کرده است و هدایت کرده است، آشنا کرده است با چنین معارفی، پس تکبیر کنید خداوند سبحان رو و به کبریایی و عظمت او را به سخن. و بشر المحسنین. و در پایان خطاب از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا رسول الله اشارت به دل محسنین. در باب محسنین در قرآن سخن گفتیم، اما توجه داشته باشید دو نکته عمده در احسان قرآن وجود دارد که بشارت قرآن از آن محسنین می شود. یک کلمه احسان یکی از معانی لطیفی که دارد شناخت و معرفت است. شاید این در رگه در یا نراشد امیر المومنین فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه. ارزش وجودی هر انسان به ما یحسن هست، به اون چیزهاییست که او را احسان می کند. در شرح این کلام بزرگان دارن قیمت و کل امرئن ما یعرفه و یعلمه. ارزش وجودی هر انسان به معارف هست. چی می دهیم؟ چی داریم؟ چه شناختی داریم؟ ارزش وجودی هر انسان به مجموعی شناخت ها، تفکرات، ابرازت و نمان اندیشه، موازنی خود استخان میشه، گرم و بدن بیشتر گل گل شنی و نت و خان یا نیمه گل خنی، ابرازت و همان اندیشه. ارزش وجودی انسان به معارف اوست، به شناخت های اوست، به دریافت ها، به ادراکات اوست، به تعلیم امیر المومنی و بس کلام بلند و رفیعیست در یه مستوی بسیار عمیق که امیر المومنین که سخن میگویند. امیر المومنین در اینجا از معرفت تعبیر به احسان کردن و به کل امرئن ما یحسنه فرموده. احسان یکی از معانی شناخته. معنای دوم احسان چیست؟ نیکوکاریست، کار نیک انجام دادن. این دو معنا خیلی ارتباط تنگاتنگ با هم دارد. انسان اگر بخواهد کار نیک انجام دهد با این مبتنی بر چی باشد؟ بر یه شناخت خوب باشد. تا انسان یه شناخت خوب حاصل نکند نمیتواند نیکوکار خوب باشد. زلاگاه ممکنه یورید و انیوره به خوب فی عجمه میخواهد به تعبیر عامیانه ابرو رو درست کند چشم خوب میکنند. وقتی انسان شناخت درستی ندارد و این کار کار خیلی انجام بده، بعد گاهی بود میشه در زمان یاد ما هر یک خدمتون سالهایی که دبستان میرفتیم در آن معلم ما برای ما میگفت که توصیه میکرد این بحث نمیدارم پیشاهنگی بود و هفته نیک کار نیک پیشاهنگی و این مسائل بود. خدای رحمت کنه اون معلم را اگر رفته از فرد برها به ما توصیه میکرد، میگفت نکنی زمون بچه ها کار کنید که میخواستن کار نیک انجام بدن. بند خدای نابینا از طرف خیابان بود، اینا هم گفته بودن خب برهان رفته کار نیک پیشاهنگیست، اینا به زور رسول دستش رسول در این طرف خیابان آمده بودن بهشون، بعد هم کف میدادن که کار خیلی انجام بود. بند خدا نه بسید این طرف خیابان و نابینا، اینا به زور رسول بودن که نه ما میخواب تو رفت خیابان رد کنیم، یعنی میخواب از خیابان رد بشیم. گاه ممکنه انسان وقتی که نمیداند کار نیکش این گونه باشد که به زور کسی رو از خیابان رد کنه، و ما تو زندگیمون از این کارا داریم. گاه از یه کارها خیلی داریم که هدف ما خیلی است، اعلام خیلی هم میخوابیم بکنیم، اما چون با شناخت نیست اون ظرف مناسبه این خیلی رو نمیبینیم. آیا الان زمان این خیلی هست؟ آیا الان این نیکوکاری جایگاه دارد یا الان زمان چیز دیگری اقتضام کند و باید کار دیگری و سر دیگری انداخت؟ این خیلی نقطه مهمیست که کار نیک و کار خیر یه ارتباط تن دادن با شناخت درست، با شناخت درست و معرفت لازم دارد. فرمود و بشر المحسنین، پیغمبر بشارت اون کسانی که با شناخت درست اعمال نیک و پسندیده انجام میدن. سخن آخر در بحث حج و بشر المحسنین، اون کسانی که شناختشون رو کامل میکنن و کار رو هم درست انجام میدن. کل مطلب رو همین دو کلمه است نسبت به تمام آیات قبلی. اگر کسی بخواهد تمزی ببندد، اگر کسی بخواهد سودی عائد و حاصل کند در حج و از اون که خداوند سبحان به این آیات رو بهره مند باشد، نیاز به این دارد، نیاز به احسان دارد، دانش لازم و معرفت لازم را با اونگاه کار رو بر اساس اون معرفت این کلیان دادن و پسندید انجام دادن. فرمود و بشر تا اینجا این فصل از آیات نورانی سوره مبارکه حج به پایان می‌رسد. از آنی که الان خدمت عزیزان می‌خوانیم و بازگو می‌کنیم، آیه 38 یک قسمت دیگری به این سوره مبارکه شروع میشه که بسیار حاوی مطالب مهم و اساسی است. مسلمانان 13 سال در مکه تلفظ داشتن عزیزان، پیغمبر مکرم اسلام 13 سال در مکه بود است، اما در این فرصتی که رسول خدا در مکه بودن بحث مبارزه و درگیری و احیانا نبرد مسلمانها به هرگز مطرح نشد. رسول خدا و مسلمانان یه اقلیتی بودن در مکه که فرصت عرض اندام نداشتن، اینا نمیتوانستن مقابله کنند. به تعبیر اینها فرورته در اون جامعه مکه بودن، یه تشخص و تعیل لازم نداشتن و رضا نمیتونستن در سوق خودشون هم رسمن دفاع کنن. اما بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام به مکه مکرمه، اینجا دیگه جامعه اسلامی در شکل لازم خودش رو میابد و از اولین نکاتی که اینجا لازم است این که این جامعه حق دفاع از خودشون رو به شکل رسمی داشته باشن. آیه که میخوانیم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خبان کفور اذن للذین یغافلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اولین آیین جهاد و قتال در اسلام این آیه است. این اولین آیین که در اسلام در مورد مبارزه و قتال و جهاد فی سبیل الله نازل میشه. اما قبل از اینکه بحث قتال اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون اذن داده شد برای اون کسانی که به نمط و مقاتله کشیده شدن که اینها کار خودشون رو انجام بدن، تجهیز لازم رو داشته باشن که توضیح خواهم داد برداشتم. اما قبل از ورود به قتال خداوند سبحان بحث با دفاع شروع می کند کار رو. لطفی دارد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع میکند از اهل ایمان. عرض میکنم خدمت در شرایط مقدس اسلام مبارزه و قتال به عنوان اصل و هدف تعیین نشده است عزیزان، بلکه به عنوان عاملی است و ابزاری است برای اثبات حق و رسیدن به حق.
لذا همیشه هم در قرآن وقتی که بحث قتال و جهاد مطرح میشه این روشنگری ها داده میشود که مبادا جنگ و عرض خدمتتون جنگ طلبی به عنوان یه هدف برای جامعه در بیاد اجتناب از این میکنه است و در جهت یه دستوراتی و تعالیمی داده میشده که این گویه در میان مسلمانان نباشه، مبادا مسلمانان به منافع جنگ، به قناعم جنگ، به دستاوردهای جنگ چشمی داشته باشند و چنین روحیاتی در اینها ایجاد شود. در زمینه های مختلف میبینیم این دستورات داده میشه، اگر میخواهد جنگی پا برجا شود که جنبه تهاجمی داشته باشند باید حتما به اذن امام معصوم و به اذن پیغمبر باشند. اگر جنبه تهاجمی دارند روحیاتی در اینها ایجاد شود، در زمینه های مختلف میبینیم این دستورات داده میشه، اگر میخواهد جنگی پا برجا شود که جنبه تهاجمی داشته باشند باید حتما به اذن امام معصوم و به اذن پیغمبر باشند. اگر جنبه تهاجمی دارند، اگر جنبه دفاعی دارد که دفاع حق هر موجود زنده است، هر موجود زنده حق دفاع را خدا بهش داده است و سیستم های دفاعی را در وجودش قرار داده است، گیاهان در خودشون دفاع میکنند، حیوانات از خودشون دفاع میکنن، انسان هم به شکل طبیعی بدن شما خود به خود چه بخواهید چه نخواهید سیستم دفاعی دارد. شما نظامی دارید، شما مثال دیگر دارید، در جدید بیولوژی در بدن شما دفاع سیستم بدنی شما را به عهده دارد. دفاع حق حیات هر موجود زنده که خداوند به او داده است. دفاع نیاز به دلیل شرعی ندارد، مشروعیتش مسلمه. اون حجمه و حمله که نیاز به دلیل دارد و اونجا در جهاد تهاجمی اذن امام، اذن پیغمبر و اذن نماینده خداوند سبحان مدخلیت لازم دارد. اینجا وقتی باب ورود به بحث قتال و جنگ میشه خداوند از دفاع شروع میکنه. اول دفاع بعد تهاجم، اول بحث دفاع بعد بحث هجم است. فرمود ان الله یدافع. در باب دفاع هم باز در قوانین اسلامی العدل هم و فلعصر همینطور که در باب نهی از منکر نمیگن مرتبه مرتبه، ابتدا زبان است بعد دست است بعد مراحل بعدی است، اگر به حکومت بکشن شدتهای بعدی است. در باب دفاع هم در اسلام مرحله مرحله توصیه میشود. یعنی ببینید نمونه زیباش رو میبینیم وجود مقدس امیرالمومنین نوعا در نبردهاشون همینطور بوده. این کلام رنگ میزند در طول تاریخ. اولین سخنرانی حضور مقدس امیرالمومنین در صحنه جمل توجیه اهل جمل بود. خب بخوندن حضور مقدس ما بر اتفاق خودشون نه بر اتفاق دشمن خود بخوندن. خب شامشون دادن چکار میخواید بکنید؟ چرا بهت میجنگید؟ علت جنگتون چیست؟ میدونید من چیم؟ جایگاه من رو بلدید؟ جایگاه خودتون رو میدانید؟ چه عاملی موجب شده هستیم؟ کاملا روشنگری، توجیه، تبلیغات لازم، موعظه لازم، حکمت لازم، آگاهی دادن لازم. بعد کمی رو مومنه دید اثر نمی کنه. گوش اگر گوش من رو ناله اگر ناله خوست آنچه از بر تب جانی رو در فریاد است. بعد خطاب می کنه روش رو به سپاه خودش، یاران من، کسان من، مبارزین علی، همراهان علی، به شما توصیه می کنم لا تبدأ بالقتال. شما آغاز نکنید، بگذارید اولین تیر از ترکش اونها خارج شود، شما نزنید، بگذارید اول اونها بزنند، ما این در الله می خواهیم محافظه نشوید. هنگامی که حمله رو شروع می کنند در جهت، اونگاه امام فرمود الان تا ولی از وقت، الان زمانش دیگه باید چون شیر ببارید، الان زمان است که باید خون در رکابتون برای دفاع از حق و حقیقت بجوشن. اینجا حرکت کنید دیگه. اصلا رویه عملی امیر المؤمنین در همه جنگ ها همین رو بوده است. اون توجیهگری، اون خودخواهی، اون آگاهی دادن، روشن کردن. مگر حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه غیر از این عمل کرده؟ با همون وضعیت خاص خودشون، با همون یارانشون، با همون اصحابشون. اگر یک هزارم یک میلیونیوم به ذهن کسی بیاید که حسین نبی نیاز صحبت کردن با سپاه کوفه داشت و خدا قسم که خیانت حسین نبی در ذهن انسان اگر چنین فکری بیاد، مگر از سید شاهان نیاز داشت که التماسی بکند و تمنایی از سپاه کوفه بکند که سه سخنرانی مهم با اینها در حضور شروع بکند؟ سه سخنرانی من فرصت بود این را دقیقا بازو می کردن برای جمهوری ها معرفی درجایی مطالب لطیفی رو یعنی دقیقا دیدگاه ها رو امام وصل شاه را مطرح می کنن به دنیا و سخنانی شد دیدگاه رو به خدا، دیدگاه رو به انسان، دیدگاه رو به وجود بحثی اصلا توی سخن، سه سخنرانی من توصیه میکنم عزیزان که امکانش هست برید نگاه کنید اینا در جای فارسی داره میتونید بفهمید میان باشن رو بستن رو به خود رو درجه میشید وقتی وجود مقدس صحبت میکنن در روز دنیا و دنیا نورانیت رو دارد برای سفاها کنن مطرح اتقو الله عباد الله اتقو الله و کونو من دنیا و کمالا حضر ای بندگان خدا خوشدار شما نگاهتون به دنیا غلطه این دنیایی که شما شناختید دنیای درست نیست اشتباه دارید پس شروع میکنند دنیا رو تشکیل میکنند در سخنرانی بعدی وجود مقدس از سید الشهدا جایگاه اسلام رو مطرح میکنند پیغمبر رو مطرح میکنند خودش رو مطرح میکنند نسبت به اسلام انصرونی من انم کیم من کجایم شما که هستید در میان شما چه کسانی هستند شبسته در رضایی اونجاست جابر بن عبدالله انصاری هست زید بن ارقم هست اینا حافظه ذهنشون با پیغمبر مشخص هست این طبیعیه شروع می کنند روشنگری و طبیعی کردن حقیقت بعد که دیگه سباق تبله ها و دهنه های ناجوان مردانه بلند می شود در پاسخ حسین یهودی اونجا که میگه تب بل نکن ای بزان جماعت نفرین خدا بر شما باد ای جماعت من از خطور کن من حرام این شکم ها می پر شما از حرام هست که موجب می شود دست و دخون فرزند پیغمبر را موجب می کنید دیگه اینجا و سیدون نبی بعد از روشنگری وارد می شود این شیوه هاست امیر المؤمنین چنین می کنه خود پیغمبر مکرم اسلام می تو مرحله مرحله قدم به قدم الاسحل و الاسحل در باب دفاع هم هست و اینطور وارد می شدن فرمود ان الله حالا وارد بحث میشیم با این مقدمه ان الله یدافع عن الذین آمنوا خداوند دفاع میکند از اهل ایمان ما یدافع داریم و یدفع داریم یدفع دفع از ثلاثی مجرده یدافع یه مزیدافی یدفع و یدافع ببینید رنگ چی میشه شدت پیدا میکنه فرمودشم همینه یدفع یعنی رد کردن یه چیزی دفع کردن چیزی اما یدافع یعنی به شدت گاهی یه چیزی حمله می کنن یه ایستادی که مقابلش می کنید میره این میشه دفع یدفع اما گاهی یه چیزی که حمله مکرر دارن اینجا نیاز به چی دارن؟ نیاز به یدافع دارن یدافع دفاع مکرر است دفاع مصرح است دفاع قوی است البته بعض از احتمال داره اینجا اختلاف قرارت باشه یعنی آن من نگاه نکردم به اختلاف قرارت اما ذهنیت سالم هم اینه که در یدافع او بعضی ها احتمال این دادن در اینجا کنون یدفع او باشد توجه دارید گاهی در رسم الخط قرآن چنین این بحث بوده است در رسم الخط قدیم قرآن نوعا گاه الفها سمت نشه یعنی شما ببینید اسماعیل اسماعیل ابراهیم ابراهیم رحمان رحمن الف سبت نمیشه در کتابت در رسم الخط الف را نمیشه بعضی ها احتمال دادن که این یدافع الفش الف اصلی ساختاری فعلی نباشه یدفع او باشه حالا با این بحثا نشیم از به تعریضان فرمود ابن الله یدافع خداوند دفاع میکنن بیان شده از گاه که ما دفاعی داریم دفعی داریم و رفعی داریم گاه شما تمام تلاشتون رو صرف این میکنید که این بیمار رو نجات بشید وین سعی میکنید که بگیرد غریق را سعی میکنید که یک غریق رو به دریا رفتی رو نجات بدید یک بیمار رو تجربی براش ببینید دارو براش ببینید درمانش بکنید پزشک معالجه بگیره بگیره کمک های لازم را برسانید نام این چیست؟ نام این رفع مرض است رفعه شما دارید بیماری را رفع می کنید اما گاهی شما خوب دقت و آشنایی لازم رو دارید میگید نسبت به این فرزند بتون خواهی قضا بکنی عزیز من دست بشون اختضاع می کنند با دستش رو بیرون بودید این سونسو دست دید باید دست تمیز باشن کاملا با رعایت رعایت جوانب بهداشتی بحث تا اون قضا رو در سر سفره بشین، نمیدونم میخوام که استفاده کنم استریلش کن، اینو بهداشتی کن، اینو چلین کن. این شیوه که شما دارید رعایت میکنید، این فرزندتون بیمار نشود، نام این چیز، نام این درد است، این درد عرف. پس دفاع پیشگیری قبل از آمدن است، رفع بردن بعد از آمدن است. الا الله یدافع نه یرافع، الا الله یدافع عن الذین آمنوا. اهل ایمان بشارت به شما بدیم که خداوند سبحان دفاع میکند از شما. الا الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از اهل ایمان دفاع میکند. فعلی بیان بیان السلام ممکن است. خداوند سبحان نمیگذارد که آفت به جان اهل ایمان بیاید. اینها اهل ایمان باشند، خداوند دفاع خودش رو شامل حال اینها میکند. حالا این دفاع خداوند از اهل ایمان این که خدا نمیگذارد مشکلات بیاید، خداوند پیشگیری میکند. این دفاع خداوند چگونه است؟ آیا یعنی خداوند مستقیما وارد میدان میشه از اهل ایمان دفاع میکند؟ آیا خداوند سبحان گروهی را میفرستد، ملائکه‌ای را میفرستد، جندی را میفرستد، جند الله میآید، ملائکه الله میآیند دفاع از مشکلات اهل ایمان میکنند؟ یا اینکه خداوند ان الله یدافع او از دوباره تعالی، این دفاع دفاع تکمینی، دفاع تشریعیه. خداوند قوانینی را وضع میکند که بر اساس اون قوانین از اهل ایمان دفاع میشود، دفاع از اینها میشود. تمام اینها هست، تمام اینها هست. این که فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند از اهل ایمان. واقعا خداوند دفاع میکند از اهل ایمان. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم که خدا به پیغمبرش به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این بشارت رو میدهد که بگرد برد ایمان، که بگرد خداوند سبحان ملائکه‌ای دارد که یتعاقبون باللیل و النهار، خداوند فرشتگان می‌دارد که در شب و روز اینها حامی اهل ایمانند، خیلی از بلاها را از جان اهل ایمان دفع می‌کنند به برکت ایمانشون. گاه در بعض از فرمایشات بزرگان و پیشوایان دین داریم که گاه بلاها مثل سیل و موج می‌بارد، می‌بارد. من این لطفی داره لطیفه است گفتم به این آخر نرزید و مخصوصا وقتی که سوره کهف رو گفتیم که مفصل گفتیم، در جای دیگه به عنوان استشهاد و شاهد مثال گفتم، اما جاش اینجاست. واقعا ببینید وقتی حضرت موسی نشست با اون معلمش تو این کشتی، سریعا شروع کرد این آواز معلم کشتی رو سوراخ کردن. جناب موسی اعتراض کرد، چیکار دارید میکنید؟ آمار مردم است لامی جوزون اهلی سر فکیم آمده خواب استماده که شما شرعن هر ندارید در مال دیگران تصرف کنید و عیب در مال دیگران ایجاد کنید. اون معلم گفت آنی موسا ما که گفتیم شما نمیتوانی رو رکی در راه ما باشید، شما مویدی ما پیچه که مویدی به بینید دو دیدگاه فرق است. گفت از خواهی میکنم شما را پر میدم در مرتبه دیگر زبان رو کنترل کنم و نابجا باز نکنم و چیزی نپرسم. مرحله بعدی، مرحله بعدی کار تمام شد. فرمود خاضا فراون بینی و بینک، مشخص توان بیش از این بالا آمدن نداری، اما سخنم با کرد به تعویل مالن تصدا علیه و صبر. حالا بیام زراب به کار نمت بگم مرادانیه. وقت اومد این معلم بزرگان رو به انسان بگوید چرا من کشتی رو سراغ کردم، اما سفینه به کار نمت بساکی، این کشتی از آن یه عده از بندگان ضعیف خدا بود، اینها بنده خدا بودن، انسان های خوبی بودن، کشتی اینها در آبراه میرفت که منتهی میشد به سلطان و قاصدی که تمام کشتی ها رو مصادره میکرد. اگر این کشتی میرسید به اون آبراه مصادره میشد، من کشتی اینها سوراخ کردم تا این نرسه به اون آبراه، به اون قسمت تنگراه نرسم، به این بماند در مسیر و به دست سلطان قاسم مصادره نشه. من تعمیرش میکنم، از سوراخش میسازم، میگیرم، آمادش میکنم استفاده، اصلش از دست نمیدهم. من با یه ضربه زدن اصل مال اینها رو چکار کردم؟ حفظ کردم. هنگامی که موسی و معلم سوار این کشتی شدن، یه مسافر بودن، سالوان اون کشتی نفهمیدن اینا کی بودن، چکار کردن که این کشتی رو سوراخ کرد، چی شد، اصلا متوجه نشدن. خیلی هم نفر زدن به خدا یه کشتی ما رو کدوم از مازال سوراخ کرد، ما رو بیچاره کرد، از نام خوردن انداخت. هیچ توجهی به مسائل بقیه نداشت. بپذیرید عزیزان، ما و شما هم بسیار خداوند توسط پاره‌ای از اولیاش کشتی ما رو در زندگی سوراخ کرده است و ما رو هم حفظ کرده است. گاهی زمین خوردید و یمان رو تحت خوابیدید اما نفهمیدید چرا. گاهی خسارت مالی بهتون خورد، یه صدمه‌ای براتون پیش اومد، یه لحظه‌ای براتون در زندگی پیش اومد، اما نه غم زدید به خدا و گفتید خدا فقط ما بدبخت، این بار ما اینطور باشد که هم برای که در آسمان خیزد، گرچه بر دیگری دوا باشد، به زمین نارسیده می پرسد خامه هم بری کجا باشد. خدا هم بلایی که در آسمان از مال ماست و ما این نخارم به خدا زدیم، اما متوجه نبودیم که این سیل بلا را خداوند چگونه توسط اولیاش، به دعا در اولیاش، به دعا ملائکش، توسط ملائکت الله از جان و مال و فرزند و ناموس ما دفع میکند. هر آنچه جانب اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر برود پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر دل با خدا مرتبط باشد، اگر آمنو باشیم، به ما بگن آمنو، بدونید خدا ازتون دفاع میکنه. هیچ مدافعی مانند خدا نمیتواند از کس دفاع کنه. اگر خدا فرمان دفاع بده، هم فرمان دفاع الهی طلب ندارد، مشکل ندارد. پوشش دفاعی و پناهندی خداوند عالی‌ترین پوشش دفاعی است برای شما. این یه بخش از دفاع الهی است. بخش دیگر دفاع، دفاع تشریعی است. خداوند دفاع میکند از اهل ایمان که اون در قسمت بعدی یا فردا شب خواهم گفت. ان الله لا يحب كل خوان كفور. و در این حال بدانید خداوند دوست نمیدارد، ان الله لا يحب كل خوان كفور. این قسمت رو هم بگم تا انشاءالله ارتباط بحث رو با فردا شب و خدمت عزیزان ادامه تحقیق مطالب رو خواهم گفت. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند دوست نمیدارد یعنی چی؟ ان الله لا یحب. این کار سوال کردن باری از عزیزان، خداوند دوست نمیدارد. ما وقتی میگیم من خدایی را دوست نمیدارم، اصلا هو چه معنی میشه در مورد ما؟ عقل انجزا و نحل شد. وقتی شما کشش به یک کسی دارید دوستش میدارید، میگید اصلا من نمیدارم، چون وقتی خدایی رو میبینم خوشحال میشم، اصلا یک کششی داره در دل من، دلم به طرفش تمایل دارد. اینچون آیا خداوند به سبحان دلی دارد که به کسی تمایل داشته باشد و کشش داشته باشد؟ این معنا در مورد خداوند سبحان غلط است. ان الله یحب یا ان الله لا یحب، خدا به کسی کشش ندارد، این معنا نیست. بود دوبار معنای دیگری باشه. معنای دیگری که در مورد حب خدا وجود دارد، عرض میکنم با یه بیان اجتماعی خودمون، شما اگر بی تفاوت به کسی باشید، یک کسی مشکلی دارد شما بی تفاوت از فلانش میذارید اعتنایی نمی کنید، یک کسی مهم میدارد دستی به شما راز می کنند اعتنایی نمی کنید راز می شید، دلیل بر اینه که کشش، دلیل بر اینه که دوستی و محبت به این کس نداره. اما اگر یک کسی می بینید یه مقداری کسی رو که بهش محبت کنید، یک قدیل رنگ صورت شبه شده است، تا که امروز صبح میبینید این دوست دون رو، تا از خواب بلند میشه این فرزندتون، صبح یه نگاهش میکنی، خانوم به شوهرش میگرد که نمیدونه خانوم چرا رنگ این بچه امروز تغییر کرده. یه ذره این مختصر یک از خدمتتون عشقم نه کمتر از عشق یک کمی تب داریم و چه بعد میدید که بردازه چند عشقی مادر تب داره حالا اون بیشتر از این واقعا این طورکار این بچه ها که مریض میشن مادر ها مریضتر هست مشکلات اون بیشتر هست این چیز این ابراز احساسات این توجه آثار حب هست بی توجهی اثر عدم حب هست انسان وقتی به یه چیزی حب دارد توجه باید میکنن ببینید این محب بله من یا حب موقعی او انسان محب نسبت با آن کسی که به او حب دارد یا آمد به کشش به اطاعت پیدا میکنن این میشه اصلا محبت این میشه اصلا وقتی شما میگید حب علی حسن از الله و ذر و رحا سیده محبت امین و مؤمنی حسنه ایست که با او سیده اصلا به انسان و ذرب به انسان نمیرساند یعنی کسی وقتی تو شعار محبت و در مدار و محبت امیر المؤمنین علیه تحبیت را قرار میگیره اصلا نمیتونه بیتفاوت باشه به مشی علوی نمیتونه بیتفاوت باشه به اون نکات برجسته زندگی امیر چون محبتی وقتی محبت امیر المؤمنین تو دلی بنشینه انسانی نمیتونه بیتفاوت باشه به زشتی ها یعنی نمیشتناب میکنه دوستان رو همین ستم نکنند اونی که محبت امیر المومنی رو در دل دارد در یه نگاه دیگه ای به زندگی نگاه می کند به حرکت می کند نمیدونه می تفاوت باشد به خیلی از مطالب و مسائل این ها فرمودید ها این الله یحب و معناشینه این الله لا یحب و معناشینه وقتی خدا من میگه این الله لا یحب و یعنی خدا اعتناع نمی کند خدا هیچ توجهی ندارد به اون کسان که این کلیدن این الله یحب و خداوند زیر چتر توجه عنایت قرار میدهد اون کسان که این الله یحب و توابین و یحب و متطهرین خداوند توبه‌کنندگان رو دوست میدارد پاکیزگان رو دوست میدارد معناش اینه یعنی اینا زیر چتر حمایت خدا قرار میگیرند خداوند اینا رو زیر پوشش و توجه قرار میدهد لا یحب یعنی خدا من کاری به کارشون ندارد راهشون کرده است و با این باقی با کسی که خدا او را راه کند ان الله لا یحب کل خوان کفور خدا دوست نمیدارد هر خوان کفوری را کلمه خوان از ماده خیانت میاد کلمه خوان از ماده خیانت میاد موضوع هم مبالغه است یعنی خیلی خیانت کننده فکر میکنم دیگه وقت گذشت در وارد بحث بشین به درازا میکشن انشاءالله باشن ادامه این قسمت از آیه و سلسله بحث رو که اوزن من لذیل یا معافلون و انهم ظلمون فردا شب به قول آقای الهی خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد خدا من به سبحانه تنها مبین مرامیت قرآن بیش از بیش مرفن و مزیدن بگرنام از سرار در دنیا و خوب از دامن قرآن به افتت کتاب نگرد ما را از اون چه به خوبان خیش و در نگام صالح خودش می دهد و رحمت می کند بی نصیب مگر با سلامات من وقتی که محبت می آید انسان در شعار محبت قرار می گیرد دیگه اون حالت جذب و اون حالت محو شدن وجود انسان رو می گیرد زیباترین صحنه ها در این ارتباط یاران وجود مقدس حضرت مولانا حسین این جذبه حبی دیگه می شود بستن سفره نشستن است و مشغوله خوردن قضاست در سیر قابل در دو جهت مخالفت کرد می کردن رسول و فرستاده حضرت مولانا و حسین رسید وارد خیمه شد آقا و مولانا حضرت سید و شهده را سلام بسندن و گفتند اگر می خواهی بهشت را برای تو تضمین کنیم به ما ملحق شد دستور کاسم موندم تو لغمه رو بالا نیامد در تعمل میموند خدا چکار کند بین انتخاب دنیاست و بین آقا باز می داند پایان بودن با حسین دیده جماعت محدود را شهادت را کشته شده است. چه بگنم یک قدر تردی اون را اون صحاب فلحابی که خداوند به او مرحمت کرده است، همسرش از پشت پرده بیرون آمد و من داخل خیمه که زهیر منتظر چی هست؟ عجبه چرا تردیان می کنی؟ مگر این مناوی مناوی فرزند زهران نیست؟ مگر فرزند در این طور به علت در استنصار و یاری طلب نمی کنند؟ چرا تردیان چی داری کنی؟ برای من فکر کنی؟ فرزندان فکر کنی؟ نه ما نیاز ریاری نداریم. امروز فرزندان علی نیاز ریاری دارند، فرزندان حسین نیاز ریاری دارند. اونقدر کلیه مادر کردیم بانوی بزرگوار معتن نکرد زهر کار رو اونجا رسان که زیباترین مطالب رو در لحظه شهادتش از سر شهاده وقتی سرش رو برزان رو داشتن فرمودند که فرمودند این لحظه ایش سره به لقا و اعلاقی میرسی گوارا با کرد و اون زیباترین مطالب رو از سر شهاده بالای بانوی زهر مطرح کردند. وقتی اومد تو مدام عشق حسینی قرار گرفت آمی پرواز کرد و بار خودش رو بست و رفت با اونجا که باید برمد. بگم جمله‌ای که توسل رو استفاده کنیم از مصیبت چون این تلاجه برای تلطیف دلها عرض می کنم گذشت کفن رو آماده کرد همسرش فرستاد دست آمادش میری وارد سرزمین کربلا میشی یقین دارم که آقا و مولای از زهیر بدون کفن است. جسم او را در کفن میپیچی و باز رفت و برگشت اما کفن را آورده است. چرا با کفن برگشتی بانوی من؟ کاش میبودی در کربلا میدیدی چه من میدم. آخر من جسم فرزند فاطمه رو بدون کفن دیدم. من چگونه میتوانم هنگام که اقدام عزیزان و خدا بر روی زمین بدون کفن قرار دارد مولا به تو زهیر بدهد کفن بدیشم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.